سبت باقی تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تا همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
آرزوی سربلندی داریم برای ایران عزیز اسلامی، آرزوی سعادت و سلامتی برای یکایک شما شنوندگان عزیز. 8:32 دقیقه است و حالا جدول پخش برنامه‌های صدای مرکز قم رو در این نوبت خدمت شما عزیزان میخونم. برنامه ریزی بفرمایید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از این موج رادیویی در ساعت مقرر بشنوید. ما همانیم که میخوانیم برنامه کوتاهیه که بعد از اعلام خواهید شنید. برنامه بی‌تعارف رو هم داریم از ساعت 9 تا حوالی 9:30 دقیقه. مهمان این برنامه امروز آقای مصباحی موحد هستن، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان. 9:30 دقیقه اخبار استان رو میشنویم. 9:41 برنامه شاپرک رو داریم برای کودکان عزیز. ساعت 10 برنامه کاشانه، کاری از گروه خانواده رادیو قم، یک موضوع پزشکی در خدمت شما خواهد بود، روغن‌های مفید و مضر برای بدن. ساعت 11 برنامه طنز اجتماعی آلوچو رو میتونید بشنوید به مدت 24 دقیقه. در ساعت 11:34 هم با شنیدن برنامه آستان نیاز به استقبال لحظه های ملکوتی اذان ظهر در ساعت 12:04 دقیقه خواهیم رفت. زمزمگر دعای فرج و حدیث شریف کسا خواهیم بود بعد از لحظه های ناب اذان و نیایش. و در ساعت 12:33 دقیقه هم علاقمندان میتونن برنامه برسایل سخن رو بشنون. امروز صحبت های استاد رحیم‌پور اصغری رو تقدیمتون میکنیم با موضوع استقلال در سیاست خارجی. ساعت 13 هم زمان پخش خبرهای استانه. بخش سوم خبرهای استان رو هم میتونید ساعت 16 از رادیو قم بشنوید که مجموع اخبار استان در 24 ساعت گذشته است. در ساعت 13:10 برنامه نظام ساخت رو داریم که به موضوع فرهنگ سازی ساخت و ساز و اصولی ساختمان میپردازه. و شنیدنی های تاریخ رو خواهیم داشت. 13:43 مدت زمان این برنامه 10 دقیقه است. ساعت 14 هم زمان پخش خبرهای سراسری از رادیو ایران خواهد بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و امروز هم این بخش برنامه‌های رادیو قم را همراهی کنید. اگر نکته‌ای، نقدی، نظری هم دارید خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید و در میان بگذارید. 32 92 5000 شماره تلفن ماست. 30252 هم برای ارسال پیامک در اختیارتونه. ضمن اینکه 162 هم شماره روابط عمومی سازمانه که در 24 ساعت شبانه روز میتونید باهاش ارتباط تلفنی برقرار کنید و نکته هاتون رو به ما برسونید. اما حالا بشنوید بخشی، یا بهتر بگم برنامه‌ای با این عنوان، ما همانیم که میخوانیم.
ما همانیم که میخوانیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، دوستداران کتاب و کتابخوانی. این برنامه با نام ما همانیم که میخوانیم برای شماست. امروز روی صحبت ما با کسانیه که با کودکان سر و کار دارن، حالا یا فرزند خودشون یا خواهر برادرشون، یا اصلا شغلشون مرتبط با کودکانه. سوال اساسی ما اینه که کنار بازی ها و سرگرمی ها سهم کتاب توی انتخاب های کودکان چقدره؟
اصلا به کودکانمون یاد دادیم که کتاب از عروسک و اسباب بازی مهمتره؟ اصلا بهشون توصیه کردیم به جای اصرار برای بازی با تلفن همراه ما، برن توی یه کتاب مناسب سنشون سرک بکشن و بگردن دنبال چیزای تازه؟ چطوره که بچه ها میتونن همه یه سوراخ سنبه های گوشی رو پیدا کنن ولی رغبتی برای تجسس توی یه کتاب رو ندارن؟
میدونید اصل قضیه اینه که همه چی شعاری شده. همه میگن کتاب برای کودک عالیه، باعث میشه بچه با کتاب دوست بشه، توی آیندهش تأثیر داره، با سوادتر میشه، بهتر صحبت میکنه. اما اگه برید توی اتاق بچه هاشون بین 10 تا قفسه اسباب بازی، ممکنه 2 تا کتاب داستان پیدا کنی که نصف برگه هاشم بچه کنده انداخته دور.
برای کودک توی تمام سنین کتاب هست. لازم نیست خیلی هم بگردیم، هر کتابخونه ای کتاب‌های با قیمت مناسب برای سنین مختلف کودکان داره، از رنگ‌آمیزی گرفته تا داستان و کتاب‌های علمی. اول حوزه علاقه و استعداد کودک رو پیدا کنیم و بعد متناسب با اون براش کتاب بخریم تا با کتاب دوست بشه.
برای کسب راهنمایی های بیشتر درباره کودکان و کتاب دعوت میکنم صحبت های کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. سیامکی هستم، کارشناس اداره کتابخانه های عمومی. در عصر حاضر که مدام در حال توسعه و پیشرفت هست، اطلاعات و علم از اهمیت فراوانی برخوردارن و بر کسی پوشیده نیست که امروز رو زمان رسانه ها و ارتباطات می نامد. کتاب هم به عنوان یک رسانه، علارغم وجود رسانه های نوینی که فراگیر شدن، هیچ وقت اهمیت خودش رو از دست نداده. کتاب پنجره ای به جهان دانایی هست، دانایی برای آگاه شدن و آگاه شدن برای دگرگون شدن. در واقع خواندن کتاب حرکتی از سرای تاریک نادانی به سمت بهشت دانایی و مبارزه با جهالت و بیسوادی هست. مسئله خواندن فرایندی و سیستمی هست که تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی قرار داره. عادت به مطالعه به یک بار شکل نمیگیره، بلکه مانند یک فرایند از بد و تولد آغاز و رفته رفته در فرد نهادینه میشه. به خاطر همین خانواده اولین عامل تأثیر گذار بر مطالعه هست. والدینی که اهل مطالعه باشند، بخشی از درآمد ماهیانه خودشون رو به خرید کتاب و بخشی از وقتشون رو به خوندن کتاب برای کودکان اختصاص میدن. این والدین اولین حلقه فرایند کتابخوانی هستن. کتاب خواندن برای کودکان فواید زیادی داره که لازمه به چند مورد از اونها اشاره کنم. اولین مزیت کتابخوانی برای کودکان ایجاد ارتباط قوی بین فرزندان و والدین هست. با این ارتباط قوی احساس امنیت و سلامت روان در فرزندان شکل میگیره. کتاب خواندن باعث رشد مغزی و عاطفی کودکان میشه. اونها درک و شناخت بهتری از دنیای پیرامونشون پیدا میکنن و آمادگی بیشتری برای زندگی در شرایط مختلف دارن. کودکی که کتابخوان هست در مدرسه عملکرد بهتری داره. کتاب خواندن باعث میشه مهارت‌های ارتباطی، توانایی گوش دادن، حافظه و مهارت‌های شناختی کودکان تقویت بشه. با خواندن کتاب‌های بیشتر تفکر انتقادی در کودکان تحریک میشه. اونها لغات بیشتری رو یاد میگیرند، عزت نفس بالاتری دارند و از طرفی کودکان آرامش ذهنی پیدا میکنند که همین امر باعث میشه توانایی تمرکز اونها در طول زمان تقویت بشه. یکی از مزایای عالی کتاب خوندن برای بچه‌ها افزایش خلاقیت و قوه تخیل اونها هست. کودکان با شخصیت‌های درون کتاب‌ها همراه میشن، احساسات مختلفی رو درک میکنن، میخندن، گریه میکنن، عصبانی میشن که همین امر باعث افزایش هوش هیجانی اونها میشه. کودک هر چه بیشتر بخونه، بیشتر یاد میگیره، هر چه بیشتر یاد بگیره، بیشتر درک میکنه و هر چه درک بیشتری داشته باشه، این کودک هوشمندتر هست.
کتابخونه توی خونه دارن. به به چقدر عالی. یه کتابخونه بزرگ. چه عالی تر. پر از کتابای ارزشمند و کمیاب. دیگه محشره. حالا توی این خونه یه کودک هست که هر وقت میره سراغ یکی از این کتابها، یکی میفته دنبالش و دستشو میگیره و میگه
بچه دست نزن. بزرگترها روی کتاباشون حساسن. بچه که به کتاب دست نمیزنه. نه دیگه، نشد. ما میتونیم به بچه یاد بدیم چطور باید یک کتاب رو باز بکنه، چطور ورق بزنه، چطور مواظبت کنه، ولی نمیتونیم مدام بهش بگیم نکن، دست نزن، خراب میشه. اینجوریه که دیگه هیچ وقت سمت کتاب نمیره.
سعدی حکایت زیبایی داره درباره کسانی که کتاب میخونن ولی عملشون چیزی از کتاب خون بودنشون نشون نمیده.
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگران که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. بلا نسبت شمایی که دارید میشنوید، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. آن توی مغز را چه علم و خبر، که برو هیزم است یا دفتر.
داریم درباره کتاب و کودک صحبت میکنیم. اما خودمونیم این کتاب‌های کودک انقدر رنگ و نقش داره که آدم خوشش میاد بگیره دستش یه نگاهی بندازه. مگه ما بزرگترا دل نداریم که این کتابا رو برامون رنگی تر کنید؟ البته پیش‌فرض ناشران اینه که دیگه نیاز نیست یکی مثل منو با رنگ و لعاب جذب کتاب کنن. روی عقلمون حساب کردن.
از شوخی که بگذریم، یکی از راه‌هایی که میتونیم بچه‌ها رو کتابخون کنیم اینه که به جلوه های بصری کتاب دقت کنیم. طرح و رنگ جلد، صفحه بندی و اون چینش مطالب همش میتونه مؤثر باشه. شما دیوان خاقانی به اون سختی رو هم با رنگ‌آمیزی و نقاشی منتشر کنی، بچه 7 ساله هم از فردا توی خیابون خاقانی میخونه. خلاصه که فقط اصرار نکنیم بچه‌ها کتاب بخونن. به علایق و سلایق بچه‌ها هم دقت کنیم.
بفرمایید کتاب. تا حالا فکر کردین چرا باید غذا بخوریم؟ یا اینکه چرا باید بخوابیم؟ ظاهراً جواب این سوالا کاملاً واضح و شفافه و نیازی نیست ما وقت ارزشمند شما رو برای جواب دادن به اون تلف کنیم. اوقاتی که احتمالاً کلی براش نقشه و برنامه داریم. اما همه سوالاتی که جوابشون واضحه رو نمیشه به این راحتی از کنارشون گذشت. باور نداری؟ باشه، پس به این سوال جواب بدی. چرا باید کتاب بخونیم؟ توی یه نظرسنجی غیر علمی از آدمای اطرافمون این جواب رو شنیدیم: یه نوع تفریح برای خودش، کلاس داره، از بیکاری بهتره، نمیدونم، حتما یه چیز خوبیه دیگه. اما واقعا به نظرتون کتاب خوندن فایده‌ای هم داره؟ درک بیشتر. محققین دانشگاه اموری با اسکن مغزی دو گروه کتابخونا و کتابنخونا به نکته جالبی رسیدن. کتابخونا هنگام مطالعه کتاب فهمیدن و درک کردن شخصیت‌های کتاب رو بارها و بارها تجربه می‌کنن. برای همین در معاشرت با دیگران موفق‌ترن. خوب حرف زدن. توی معاشرت با دیگران همونقدر که حرف خوب زدن اهمیت داره، خوب حرف زدن هم مهمه. برای هممون خیلی وقتا پیش میاد که نمیتونیم منظورمون رو اونطور که دلمون میخواد صاف و ساده به دیگران منتقل کنیم، در صورتی که اگه اهل مطالعه باشیم این مشکل کمتر برامون پیش میاد. دلیلش هم خیلی ساده است: مطالعه کمک میکنه دایره لغاتمون بیشتر بشه. جلوگیری از آلزایمر. تا حالا شده حرفاتون رو فراموش کنی؟ مطالعه و فکر کردن درباره چیزایی که میخونیم از مهمترین راه‌های جلوگیری از آلزایمره. نتایج مطالعات نشون میده احتمال ابتلا به بیماری‌های ذهنی در افراد مسنی که به طور مرتب مطالعه میکنن خیلی خیلی کمتره. افزایش هوش. مطالب هر کتاب مثل کانالایی هستند که ذهنتون رو با ذهن نویسنده مرتبط میکنن. بنابراین مطالعه باعث میشه که از اندوخته های ذهنی نویسنده های مختلف استفاده کنین و بهره هوشیتون روز به روز بالاتر بره. طبق تحقیقات انستیتوی مطالعات IOE، دانش آموزایی که تفریحی مطالعه میکنن نسبت به همکلاسیاشون تو مدرسه عملکرد بهتری دارن. مطالعه نه تنها در تقویت درس ادبیات که حتی تو فهم بهتر ریاضی هم مؤثرتره.
نگذار کبوتر تا دیر وقت بیدار بماند. نویسنده مو ویلمز، مترجم پرناز نیری، نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سه کتاب نگذار کبوتر تا دیر وقت بیدار بماند، کبوتر باید حمام کند و چرا به جوجه اردک کلوچه دادن، سه تا از بهترین کتاب‌هایی که میتونه برای بچه‌ها به خصوص خردسالان خونده بشه.
چرا؟ چون قهرمان داستان یه کبوتر خیلی بامزه است که شبا وقت خواب اصلا خوابش نمیاد. روزها وقت حمام کردن تمیزترین کبوتر دنیا میشه که به حمام احتیاج نداره و دلش خیلی یه کلوچه خوشمزه با گردو و فندق میخواد. شما رو یاد کس خاصی نمیندازه؟ مو ویلمز، نویسنده و تصویرگر مشهور کودکان، در این سه کتاب دستش رو گذاشته دقیقاً همون جایی که همیشه داد پدرها و مادرها رو در میاره. خب بهتره به جای اینکه با هم دعوا کنید و داد و بیداد راه بندازید، این داستان‌های با مزه رو بخونید. می‌بینید که راه حل خود به خود پیدا میشه.
ما همانیم که می‌خوانیم.
در کتاب بهار و لنوار جلد 2 صفحه 152 نوشته امام صادق علیه السلام فرمودند کتاب‌های خیش را حفظ کنید زیرا به زودی به آنها نیازمند خواهید شد. سپاسگزارم که در این برنامه هم همانند برنامه‌های گذشته همراه ما بودید و یادتون نره که ما همانیم که می‌خوانیم.
کودکانتون رو فراموش نکنید، حتما در کنار بازی‌های روزانه چند صفحه کتاب رو هم برای اونها بخونید و اونها رو با کتاب آشنا بکنید. متشکریم که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
این هم برنامه ما همانیم که میخوانیم. 8:50 است از پخش رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی با شما هستیم. دوستان، این روزها همونطور که در خبرها دیدید و شنیدید، حتما جامعه نخبگانی آمریکا و اروپا در دانشگاه‌ها به حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند که در قالب تحصن بوده، بدون هیچ رفتار هنجارشکنانه‌ای. اما دولت آمریکا از این حرکت دانشجویان به شدت به هراس افتاده و با اعمال خشونت علیه دانشجویان و اساتید سعی کرده این اعتراضات مسالمت‌آمیز رو به گونه‌ای پایان بده و اعلام شده 500 دانشجو و تعدادی از اساتید در جریان این اعتراضات دستگیر شدند. جناب آقای دکتر حبیبیان، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، استاد حوزه و دانشگاه، درباره این خیزش عظیم دانشجویی که در اعتراض به نسل کشی مردم غزه در بیش از 40 دانشگاه آمریکا در جریان، برای ما صحبت کردند. صحبت‌های ایشون رو بشنویم، برمیگردیم واسه با شما.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
بسم الله الرحمن الرحيم. در ارتباط با جنبش ها و حرکت های دانشجویی که در امریکا و اروپا شاهد هستیم، من بیاد جمله آقای ریچارد هاوس که رئیس مؤسسه امریکن انترپرایز بود و در سال 2000 در تل‌آویو در جمع کسانی که آثاری راجع به انقلاب اسلامی داشتن صحبت هایی داشت و مصدر است که این مؤسسه امریکن انترپرایز در ساخت سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش آفرینه. خب این آقا در اون جمع 600 نفره مطرح کرد این که من سال 2025 را میبینم، یعنی 25 سال بعد، چون سال 2000 بود که این صحبت رو کرد، میبینم که اسلام سراسر اروپا رو فرا گرفته و اولین حکومت اسلامی هم در فرانسه تشکیل میشه. خب جمع یه قدری بهت زده شدند و تعدادی خندیدند و اشاره کردند که اینقدر شورش نکن و نگرانی ایجاد نکن، اینقدر هم در واقع باستاب انقلاب اسلامی نیست. ایشان گفتش که باور نمی کنید، پیش روی شما لبنانی که مارونی بود و بعد از در واقع امپراتوری فروپاشی امپراتوری عثمانی، مسیحیت مارونی قدرت رو در دست داشت و جمعیت لبنان بیشتر مسیحی، اما امروز روز می بینید که بعد از جنگ 33 روزه لبنان علیه اسرائیل، خب جمعیت 3 میلیونی رو که 1,800,000 نفرش مسلمان شدن. بعد اومد زمینه هایی رو که به صلاح در اروپا و همینطور امریکا به تصور ایشون بود مطرح کرد که همین فرانسی که من گفتم اولین تشکیل حکومت اسلامی، به خاطر این که 1/8 جمعیتش مسلمان هستن و همه هم در واقع یا مقیم فرانسه و یا هردم بزرگ شما مهاجرینی که از الجزایر و با تابعیت فرانسوی و اتفاقا صاحب کارخانجات و مزارع و مؤثر در اقتصاد کشور، اما میبینیم که در پارلمان فرانسه با ادعای رعایت حقوق بشریش حتی یک کرسی بر این اقلیت مهم و بزرگ قائل نشد، در حالی که ایران 12 کرسی رو برای اقلیت ها در نظر گرفته. بنابراین ها زمینه هایی است برای ایجاد جنبش هایی در اروپا و با تأسی از انقلاب اسلامی ایران. خب ایشون 25 سال پیش، یعنی الان که 24 هستیم، یعنی یه سال دیگه هم باز فرصت هست به تعبیرشون، این پیشگویی و این پیشبینی رو انجام داد و ما در حال حاضر شاهد است. چقدر زیبا مقام معظم رهبری فرمودن که این قضایای فلسطین که اتفاق افتاد و اون صبری که مردم غزه نشان دادن، این در واقع یک پدیده رمز آلود هست، در واقع رساندن این معنا را که یک محوریتی و یک نقطه عطفی و شروعی برای جنبش های حق طلبانه و آزادی طلبانه هست که الان ما شاهدش در دانشگاه های امریکا، کانادا و همینطور فرانسه، آلمان، ایسلند و فعلا یفعللو همچنان ادامه داره تا انشالله تا ظهور و حضور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
بله، این هم صحبت‌های آقای دکتر حبیبیان، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، استاد حوزه و دانشگاه، که درباره خیزش عظیم دانشجویی که در اعتراض به نسل‌کشی مردم غزه در بیش از 40 دانشگاه آمریکا در جریان صحبت کردند. البته این اعتراضات به آلمان و فرانسه و انگلیس هم رسیده و خلاصه این که جامعه نخبگانی و دانشجویان بیدار و آگاه و آزادی خواه همه جای دنیا هستن و هیچ کس از نسل کشی مردم غزه حمایت نمی کنه. حتما عکس خانم میانسالی رو دیدین شما هم در فضای مجازی که رئیس دانشگاه فلسفه دانشگاه اموری هستن در آمریکا که به خاطر دفاع از مظلومان غزه بهشون دستبند زدن. اینکه طبقه نخبگانی در آمریکا با وجود مخاطراتی که اعتراض براشون داره اینطوری وارد گود شدن، نشون میده که چقدر جنگ غزه بر افکار عمومی دنیا اثرگذار بوده. دانشجویان و اساتیدی که دست به اعتراض میزنن لزوماً عرب یا مسلمان نیستن، حتی یهودی و لیبرال هستن، ولی با وجدان بیدارن. اونها دست به اعتراض زدن در حالی که میدونن حکومت برخورد سختی باشون میکنه، از محرومیت های تحصیلی گرفته تا من از کار و هزار تا چیز دیگه. اما این اعتراضات اونقدر بیخ پیدا کرده که حکومت ایالات متحده مجبور به خشونت و آسیب زدن به ژست آزادی دوستی خودش شده و این اهمیت همراهی افکار عمومی دنیا با فلسطین رو اون وقتی بهتر ما میتونیم درک کنیم که بدونیم تشکیل اسرائیل اصولاً بر بستر مظلوم نمایی ناشی از افسانه هولوکاست بوده.